ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. بازنشستگان مخابرات و تأمین اجتماعی بار دیگر در شماری از شهرهای ایران تجمع اعتراضی برگزار کردند. مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران از آمادگی برای جمع‌بندی مذاکرات اتمی خبر داد و دو نفر در زندان‌های شیراز و سبزوار اعدام شدند. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با گزیده خبرها و گزارش‌های این ساعت. بازنشستگان مخابرات و تأمین اجتماعی در سلسله اعتراض‌های خیابانی خود به شرایط معیشتی و عدم رسیدگی به مطالباتشان روز یکشنبه بار دیگر در شماری از شهرهای ایران تجمع اعتراضی برگزار کردند. بر اساس ویدیوها و گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، این تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف از جمله تهران، کرج، رشت، تبریز، ارومیه، کرمانشاه، سنندج، شهرکرد، بجنورد و اهواز برگزار شد. در رشت معترضان شعارهایی علیه مسئولان اجرایی کشور سر دادند. همچنین اتحادیه آزاد کارگران ایران در کانال تلگرامی خود ویدیویی از یورش ماموران امنیتی به تجمع بازنشستگان مخابرات در تهران را منتشر کرد که در آن ماموران به شیوه های خشونت آمیز شماری از معترضان را بازداشت می کنند. در ایران علی باقری کنی، مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی در گفتگوهای هسته‌ای، روز یکشنبه با انتشار توییتی اعلام کرد ایران آماده جمع‌بندی مذاکرات در مدت کوتاهی است اگر طرف مقابل نیز آماده اقدام مشابه باشد. این مقام وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در توییت خود آورده که با دیگر اعضای برجام به ویژه هماهنگ کننده اروپایی این گفتگوها به منظور آنچه ارائه فرصت دیگر به آمریکا خوانده آماده همکاری است. باقری کنی همچنین افزوده که جمهوری اسلامی ایده های شکلی و محتوایی خود را به طرف های مقابل ارائه داده است. او درباره پیشنهادهای ارائه شده ایران توضیحی نداد. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، سه‌شنبه گذشته متن تفاهم تازه‌ای را برای برون رفت از بن‌بست مذاکرات احیای برجام به تهران و واشنگتن ارائه داد. در خبر دیگر، سازمان حقوق بشر ایران روز یکشنبه از اعدام دو زندانی در شیراز و سبزوار خبر داد. بر اساس این گزارش، هویت فردی که در زندان عادل‌آباد شیراز اعدام شده، رضا معراجی، 30 ساله، اهل ارسنجان عنوان شده است. او 4 سال پیش به اتهام قتل بازداشت و سوی دستگاه قضایی به اعدام محکوم شد. همچنین زندانی اعدام شده در سبزوار، نعمت ولیپور، 36 ساله کارگر یک کارخانه معرفی شده است که 3 سال پیش به اتهام قتل توسط مراجع قضایی به اعدام محکوم شده بود. منابع رسمی در ایران هنوز خبر اعدام این دو زندانی را اعلام نکردند. بر اساس گزارش سالانه مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در سال گذشته میلادی دست کم 299 شهروند اعدام شدند و 85 تن دیگر حکم اعدام دریافت کردند. ساعت 23 و 4 دقیقه است. میپردازیم به یک گفتگو. به گزارش خبرگزاری هرانا، روز یکشنبه 3 تن از اعضای سابق مدیران جامعه بهائیان ایران موسوم به یاران ایران از سوی نیروهای امنیتی در خانه‌های خود در تهران بازداشت شدند. در همین رابطه در گفتگو با سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهائیان در ژنو، از او پرسیدم که مأموران جمهوری اسلامی به چه اتهامی این شهروندان را بازداشت می‌کنند.
3 نفر از اعضای سابق یاران که دستگیر زندانی شده بودند و چند سال پیش آزاد شدند، بعد از طی دوران محکومیتشون باز هم دستگیر شدند. البته دستگیری های دیگه هم در این چند روز بوده و به علاوه اون در سراسر کشور ایران ما شاهد افزایش فشار به بهائیان ایران هستیم و دلیل همه این آزار اذیت ها همیشه عقیده بهائیان و عقیده اونها به دیانت بهائی بوده و ما این رو در حکم هایی که در اون صادر میشه همیشه میبینیم که در اون نوشته میشه عضویت در جامعه بهائی به طور مثال و متاسفانه باز هم این افراد دستگیر شدن.
ممکنه خانم فهندش نام این سه نفری رو که بازداشت شدند رو تایید کنید چه کسانی بودند؟
بله، سه نفر از افرادی که عضو سابق گروه یاران بودن آقای عفیف نعیمی، خانم مهوش ثابت و خانم فریبا کمال‌آبادی بودند که متاسفانه هر سه نفر دستگیر شدند.
در همین روز بر پایه گزارش خبرگزاری هرانا یکی دیگر از شهروندان بهایی به نام سامان استوار هم بازداشت شده. ظاهرا این گونه بازداشت ها شدت گرفته. به تصور شما علت چی میتونه باشه؟
بله، ما در چند هفته اخیر و حتی از ماه گذشته شاهد افزایش دستگیری ها و آزار اذیت بهائیان در ایران بودیم و در همین چند روز گذشته هم شاهد تفتیش منازل در شهرهای کرج، مشهد و گمرک طاووس بودیم که متاسفانه همه این دستگیری ها به نظر می رسد موج جدیدی از آزار اذیت های بهائیان در ایران رو نشون میده و واقعا میشه گفت که در زمانی کشور ایران همه مردم ایران گریبانگیر مشکلات و چالش های خیلی زیادی در ایران هستند و از فقر و گرسنگی گرفته تا مشکلات اقتصادی و اجتماعی، دولت ایران که در واقع وظیفه‌اش حل کردن این مشکلات هست به جای حل این مشکلات بهائیان ایران که کاملا بیگناه هستند و تنها جرمشون عقیده شون به دیانت بهائی هست و مورد آزار اذیت قرار میده و واقعا دولت ایران به جای ایجاد کردن پایه‌های اعتماد با شهروندانش، با دستگیر کردن افراد بیگناه مثل این افراد و با اتهامات واهی واقعا مثل عقیده اونها، فاصله بین خودش و شهروندانش رو هر روز بیشتر و بیشتر میکنه.
خانم فهندش، امروز بر پایه گزارش خبرگزاری هرانا منازل و محل کار چهار شهروند بهایی دیگه به نامهای نصیر هروی، کامیار حبیبی، مظفر نبیلی و سارا شعبان توسط ماموران امنیتی تفتیش شده و برخی از لوازم شخصی اونها از جمله موبایل و لوازم الکترونیک و آثار مربوط به آیین بهایی آنها ضبط شده. آیا به گمان شما این کارها برای ارعاب بهاییان انجام میشه یا میتونه علل دیگه‌ای هم داشته باشه؟
بله، این دقیقا یکی از دلایلش هست و یکی از دلایل اصلیش هم دقیقا این هست که دلیلی هست که توی 40 سال گذشته بهائیان مورد آزار قرار گرفته و این هست که اونا از دینشون خارج بشن و دیگه بهائی نباشن و این همیشه هدف دولت ایران بوده و تا به حال موفق نشده. سعی میکنه با زیاد کردن این فشارها به هدفش نزدیکتر بشه و واقعا تو این 40 سال اعدام‌های اولیه، سال‌های اولیه انقلاب گرفته تا آزار اذیت‌های امروز، همیشه هدف دولت ایران این بوده که بهائیان از دینشون خارج بشه.
صدای سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهائیان در ژنو را میشنیدیم که درباره بازداشت‌های اخیر بهائیان و آزار و اذیت آنان در ایران توضیح میداد. ساعت 23:09 است. به رادیو فردا گوش میکنید. در گزارش دیگر، رسانه‌های ایران از خیز جدید بیماری کووید و افزایش شمار جانباختگان مبتلا به ویروس کرونا در 23 استان کشور خبر می‌دهند. در همین حال شمار شهرهای قرمز به لحاظ ابتلا به ویروس کرونا از 57 شهر به 120 شهر افزایش داشته است. در این زمینه همکارم رویا ملکی گفتگویی داشته با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر مقیم آمریکا که می‌شنویم.
دکتر، چه شد که باز کرونا روند افزایشی پیدا کرد در ایران؟
متاسفانه این شرایطی که الان ما داریم میبینیم شرایط قابل پیشبینی بود که چون هیچ اقدامی براش انجام نشد الان شاهد افزایش هستیم. که در ابتدا ما میگفتیم که اومیکرون میتونه عوارض بیشتری داشته باشه به دلیل تعداد مبتلایان بسیار بالا، الان بعد از گذشت چند هفته دقیقا داریم میبینیم که افزایش تعداد زیاد مبتلایان منجر به این شده که تعداد بستری ها و مرگ و میر افزایش پیدا بکنه. همه اینها به دلیل این هست که متاسفانه هیچ اقدامی، واقعا هیچ اقدامی برای جلوگیری از اونها انجام نشده، چه در جهت جلوگیری از تجمعات، چه در جهت انجام تست های متوالی و بیماریابی که بتونن بیماران رو جدا بکنن از بقیه، و چه در تغییر در شرایط درمان بیماران. همه اینها منجر به شرایطی شده که الان داریم میبینیم. علاوه بر افزایش تعداد مبتلایان، متاسفانه ما شاهد افزایش در تعداد بستری ها و مرگ و میر هم هستیم.
آقای دکتر، اما گرچه هم فوتی ها هم بستری ها افزایش پیدا میکنن، اما گویا هیچ محدودیتی وجود نداره در ایران. ایام ماه محرم و اعلام شده که برای مراسم عزاداری این روزها هیچ محدودیتی وجود نداره. آیا تکرار اشتباه سالهای قبل نیست؟ آیا جامعه رو با خطر جدیتر روبرو نمیکنه؟
متاسفانه دقیقا همطور هست. همونطور که دیدیم در سالهای قبل هم بلافاصله بعد از برگزاری این مراسم، چندین هفته بعدش، چه برگزاری مراسم محرم، اربعین یا ایام ماه رمضان، همه اینها منجر به افزایش تعداد مبتلایان و متعاقب آن افزایش تعداد مرگ و میر و بستری ها هم بودیم. در این شرایط هم متاسفانه الان، در شرایطی که مراسم مذهبی محرم دیگه اصلا اون حالت عزاداری ماه محرم سنتی نیست و تبدیل به شوهای مداحان شده، این شرایط متاسفانه ما رو به سمتی میبره که با افزایش مجدد تعداد مبتلایان و بستری ها هستیم. هیچ اراده هم نه تنها برای این جلوگیری از این مراسم وجود نداره یا مراسم مشابه، بلکه مردم رو تشویق به شرکت هم میکنن. اینها کسانی هستن که نه تنها خودشون درگیر این مشکلات میشن، بلکه برگشت اونها به جامعه باعث میشه که افراد دیگری هم که واقعا در این مراسم نبودن هم مبتلایان افزایش پیدا بکنه و اونها هم درگیر بشه. این است که مسئولین ما متاسفانه نه تنها در جهت جلوگیری از این تجمعات، حالا چه تجمعات مذهبی و غیر مذهبی، اراده‌ای براشون وجود نداره، بلکه مردم رو تشویق میکنن به این تجمعاتی که میتونه منشأ و منبع خطر برای سلامتی مردم باشه.
آیا فکر کنم بیش از 2 سال از موضوع کرونا میگذرم، همچنان در ایران زد و نقیز، اخبار زد و نقیز، خبرهای متفاوت میاد. یک عضو کمیته علمی ستاد کرونا به آمار انتقاد کرده و گفته درست نیست، چون تست ها درست نیست. گفته مرگ هایی که تایید میشن کسانی هستن که تست کروناشون مثبت بوده، بعضیا فوت میکنن و دلیل مرگشون مواردی مثل ایست قلبی ثبت میشه. این درست نبودن تست کرونا چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟
مهمترینش این هست که واقعا نمیشه برنامه ریزی برای جلوگیری از انتشار بیشتر و یا برنامه ریزی برای درمان مبتلایان به درستی انجام داد. متاسفانه این مسئله آمارسازی و یا پنهان کردن آمار چیزی بوده که از ابتدای کرونا بلای جان کنترل این بیماری بوده. در شرایط حال حاضر یا تعدادی از افراد هستن که اصلا تست براشون انجام نمیشه، یا به دلیل کیفیت تست ها به هر حال شرایط طوری هست که تست ها منفی جواب داده میشه علارغم ابتلا، و یا این که حتی ممکنه در شرایطی علارغم این که تست هم در دسترس هست اصلا برای اینها تست انجام نمیشه، و یا در به دنبال عوارض طولانی مدت کرونا اگر افرادی فوت میکنن در ماه های آینده به هیچ عنوان در لیست و تعداد آمار فوتی های ناشی از کرونا ثبت نمیشن. همه اینها منجر به این میشه که ما به طور دقیق میدونیم که آمار مبتلایان، آمار مرگ و میرهای ناشی از کرونا بسیار بسیار بالاتر از اون آماری هست که همین الان ملاحظه میکنیم، و این تغییر در آمار و نداشتن آمار درست منجر به این میشه که متاسفانه بیماری همچنان در کشور در حال گسترش هست و اراده‌ای برای کنترل اون وجود نداره.
صدای دکتر محمد کاظم عطاری را میشنیدیم درباره افزایش شمار جان باختگان و مبتلایان به ویروس کرونا در ایران. ساعت 23:14 است. روزنامه نیویورک پست میگوید یک مرد مسلح به کلاشینکوف روز پنجشنبه در محوطه بیرونی خانه مسیح علی نژاد، کنشگر و روزنامه‌نگار منتقد حکومت ایران، دستگیر شد. این روزنامه به نقل از منابع آگاه و مستندات مربوط به یک شکایت فدرال، مظنون را فردی 23 ساله به نام خالد مهدیف معرفی کرد. این بود خبرها و گزارش های این ساعت. از شما دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا بمانید. سپاس از همراهیتان. روزگارتان خوش.